بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به دو تقریر از استصحابی که دلالت بر براءت میکرد. عرض کردیم که تقریر اول مفادش این بود که ما به جهت مصلحت تدریج در احکام یقیناً می‌دانیم که در ابتدای شریعت و در صدر اسلام تکلیفی که الان بهش شک داریم در اون زمان ثابت نبوده و محقق نبوده و الان بعد از گذشت زمانهای متمادی که شک داریم که آیا این تکلیف جعل شده و ثابت هست یا خیر، استصحاب میکنیم، میگیم یقین سابق عدم جعل. الان شک داریم که آیا جعل شده است یا نه، استصحاب میکنیم یقین سابق رو و میگیم جعل نشده است. خب این عدم جعل تکلیف در واقع نتیجه همان براءت است. ما در براءت خواستیم همین کار رو بکنیم که بگیم مثلا تکلیفی جعل نشده و مکلف در واقع امنیت از عذاب هستش. تقریر دوم اشاره داشت به این که ما تا قبل از تکلیف و در دوران صغر سنی که داریم قطعا این تکلیفی که الان داره شک داریم اون موقع بر ما ثابت نبوده. الان بعد از بلوغ و ثبوت تکلیف شک میکنیم که آیا اون تکلیف ثابت شده یا نه. اینجا باز دوباره استصحاب عدم تکلیف میکنیم و میگیم که اون تکلیف ثابت الان نیست، که باز دوباره همون نتیجه براءت خواهد بود. این دو تا تغییر از استصحاب. آقای سعد میگه که این دو تا تقریر از استصحاب توسط آقای ناینی، میرزای ناینی، مورد اشکال واقع شده. اشکال آقای ناینی هم اینه که شما هدفتون از استصحاب چیه؟ اون مقصود و غایتی رو که در نظر گرفتید و با استصحاب میخواید اون رو ثابت بکنید چه چیزیه؟ یه بار شما میخواید اثبات بکنید که اساساً هیچ تکلیفی حادث نشده است و هیچ تکلیفی وجود نداشته است و با آن حالت سابقه عدم حدوث و عدم وجود تکلیف میخواید استصحاب بکنید که الان هم تکلیف وجود نداره. خب اگر مقصودتون از استصحاب اینه، بله، با این استصحاب میشه این مدعا و مفاد رو اثبات کرد. اما اگر میخواید با استصحاب غایت دیگه ای رو اثبات بکنید، غایت دیگه ای که مد نظرتون میتونه باشه اینه که بگید ما چون در سابق علم به حدوث این تکلیف نداریم، پس الان که شک میکنیم رجوع میکنیم به حالت سابقمون. اگر هدف شما اینه که اثبات بکنید چون علم ندارید به حدوث و وجود تکلیف، پس الان که شک دارید استصحاب جاری میشود، ما باید به شما عرض بکنیم که ما در این فرض اساساً نیازی به استصحاب نداریم. در این فرض اساساً نیازی به استصحاب نداریم. چرا؟ چون نهایت شما چی رو میخواید اثبات بکنید؟ دقت بفرمایید. شما میخواید نهایتاً به واسطه این استصحاب چی رو اثبات بکنید؟ که مکلف در مواجهه با تکلیفی که علم ندارد استحقاق عقاب هم ندارد. خب این اثر بدون نیاز به استصحاب محققه، به صرف این که عدم بیانی اتفاق بیفتد، به صرف این که علم به حدوث تکلیفی نباشد، مطابقت با قاعده قبح عقاب لا بیان صورت بگیرد، این استحقاق عقاب منتفیست، اصلا نیاز به استصحاب نداره. به تعبیر دیگه شما به دنبال چیزی هستید، به دنبال غایت و هدفی هستید که از همون ابتدا حاصله و دوباره میخواید اون رو حاصلش کنید و این میشه تحصیل حاصل و محاله. پس بنابراین استصحابی که آقای نائینی اشکال دقیقی کرد، گفت شما اگر میخواید استصحاب عدم حدوث کنید، بگید که من سابقا یقین به عدم حدوث داشتم، الان شک در عدم حدوث دارم، به واسطه عدم حدوث تکلیف میخوام استحقاق عقاب رو منتفی کنم. اگه اینو میخواید مد نظرتونه و اینو میخواید توضیح بدید، خب این جا داره. اما یه بار هست شما با استصحاب میخواید چیز دیگری رو ثابت بکنید، میخواید بگید که من چون علم به حدوث ندارم، این عدم علم به حدوثه در زمان حاضرم که شک پیدا میکنم، به واسطه استصحاب کشیده میشه تا زمان حاضر و عدم علم من امضاییست برای من که استحقاق عقاب برای من منتفی میشه. لذا اثری که مطلوب ماست و استصحاب کننده میخواد با اون استصحاب به اون اثر برسه، تأمین و نفی استحقاق عقاب دیگه. خب این همینجوری خود به خود حاصله، اصلا نیازی به استصحاب نداره. همین که شما علم نداری، آقا مگه قاعده قبح عقاب بلا بیان چی میگفت؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان میگفتش که شما علم نداری، عقاب قبیحه. خب بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، آیا باز دوباره ما نیاز داریم که استصحاب بکنیم که چون سابقا علم نداشتیم، یقین داشتیم که علم نداشتیم، الان شک میکنیم که علم تکلیف و حدوث تکلیف داریم یا نداریم، استصحاب کنیم؟ مثلا چه نیازی به استصحابه؟ قبل از استصحاب بر اساس قاعده قبح عقاب لا بیان، عدم علم ما منجر به نفی عقاب میشد، منجر به تأمین از عذاب میشد، نیاز به استصحاب نداریم. و اگه بخوایم استصحاب بکنیم، تحصیل حاصل اتفاق میفته و این محاله. تحصیل حاصل محاله. چرا تحصیل حاصل محاله؟ چون شما دارید چیزی را که قبلا حاصل بوده دوباره میخواید حاصلش بکنید. خب اگر قبلا حاصل بوده، پس نیاز به تحصیل نداره، پس انگار که او رو حاصل در نظر نگرفتید و میخواید تحصیلش کنید. یعنی یک شی در عین اینکه حاصل است حاصل نباشه. خب این تناقض محاله. بنابراین این استصحابی که شما بیان کردید آقای صدر، اشکال آقای نائینی و آقای صدر، البته که خب اینها از جهت زمانی همزمان نبود، اما خطاب اشکالات اینجا به ایشونه. آقای نائینی اشکال میکنه که آقا این دوتا استصحاب و این دوتا تقریری که شما بیان کردید به درد کار ما نمیخوره. البته اگر استصحاب عدم حدوث بخواید بکنید، بله، تعبدن به استصحاب عدم حدوث ما هم متعبد خواهیم بود. اما مسئله اینه که شما دنبال استصحاب عدم حدوث نیستید. شما نمیخواید بگید که چون یقین داریم که سابقاً چیزی حادث نشده است، پس الان که شک داریم استصحاب میکنیم. شما میخواید بگید چون یقین داریم که سابقا علم نداشتیم، الان شک میکنیم که آیا علم داریم یا نه، پس استصحاب بکنیم و حالت سابقه رو بکشیم تا الان، اون موقع میخواید استحقاق عقاب رو منتفی کنید و با این استصحاب میخواید کار بکنید. این استصحاب هم به در شما نمیخوره. چون اثری که با این استصحاب به دنبالش هستید قبل از اجرای استصحاب وجود داره. اون اثر چیه؟ نفی عقابه. نفی عقاب به واسطه عدم علم حاصله. چطور حاصله؟ بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان. همین رو بخونیم. وقد اعترض المحقق الناینی، آقای ناینی اعتراض کرده، اشکال کرده، علا اجراء الاستصحاب به احد هذین اللحاظین، به یکی از این دوتا لحاظ که ما بخواییم استصحاب رو جاری کنیم، حالا فرق نمی کنه هر کدامش میخواد باشه، اشکال کرده ایشون. خب بنا استصحاب عدم حدوث ما یشک کفی حدوثهی انمای هجری زاکان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوتن به عدم الحدوث. خب ایشون میگه که استصحاب عدم حدوث ما یشک فی حدوثهی، استصحاب عدم حدوث، عدم حدوث یعنی همون عدم وجود، عدم وجود چیزی که در وجود و حدوثش شک میشود، انما یجری جاری میشود اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب، زمانی جاری می شود که اثر مطلوبی که ما می خواهیم با اثبات به وسیله استصحاب اثباتش بکنیم، اون اثر مطلوب منوط به عدم حدوث باشه. اگر منوط به عدم حدوث باشه، همون که عرض کردیم، شما دنبال چی هستید؟ دنبال این هستید که با استصحاب عدم حدوث تکلیف رو ثابت بکنید. خب بله، عدم حدوث قابل اثباته، در اون صورت فنتوسل الیه تعبدن بالاستصحاب، ما به واسطه این استصحاب توسل میکنیم الیه، به این عدم حدوث، ضمیر الیه میخوره به عدم حدوث، ضمیرها رو برگردونید، نکاتی که عبارتی هستن رو من عرض میکنم بالاش بنویسید توی مطالعه و مباحثتون، خدا نکرده اذیت نشید. خب نظام میفرماید که نتوسل الیه تعبدن بالاستصحاب، تعبدن به استصحاب توسل میکنیم، الیه برای چی؟ برای کدوم مطلب؟ برای عدم حدوث. مثال هم میزنه، مثال هم ان نشک فی حدوث، فی حدوث نجاست فی الماء. بله، این که در شک کنیم در حدوث نجاست در آب، ول اصل المطلوب تصحیح الوضوء به. خب اینجا یه مثال ایشون میزن، مثال از خارج توضیح بدم. ببینید ما وضوء گرفتیم، این وضوء گرفتن ما صحتش متوقف بر اینه که اون آبی که باهاش وضوء گرفتیم آیا نجس هست یا نه. بنابراین شک ما در اینه که آیا نجاستی در آب حادث شده بوده قبل از وضوع ما یا نه. بنابراین صحت وضوع ما منوط به اینه که نجاستی در آب حادث نشده باشه. ما اینجا اگه بخوایم وضوع اون رو تصحیح کنیم، تصحیح وضوع منوط به استصحاب عدم حدوث نجاست در این آب. بنابراین ما چون سابقا یقین داریم که این آب نجاستی درش وجود نداشته، الان که وضوع گرفتیم شک میکنیم که آیا نجاستی بوده یا نه، استصحاب بکنیم اون عدم حدوث نجاست رو و میگیم وضوع ما صحیحه. توی تکلیف هم میخوام همچین کاری بکنیم، چون یه مثال فقهی زد که وضعیت تکلیف هم مشخص بشه. تو تکلیف هم میخواییم بگیم چون سابقا ما یقین داشتیم به عدم حدوث تکلیف، حالا بر اساس اون تقریر استصحابی که ایشون توضیح داد به خاطر مصلحت تدریج در احکام، یقین داریم که آقا این تکلیف در اوائل اسلام، در صدر اسلام اساسا حادث نشده، حالا شک میکنید که آیا حادث شده یا نه، استصحاب عدم حدوث تکلیف میکنید. اینجا هم شبیه اونه، وضو گرفتیم، شک میکنیم که آیا آب نجس بوده یا نه، سابقا یقین به عدم حدوث نجاست داشتیم، الان شک کردیم، استصحاب عدم حدوث نجاست میکنیم. اثرش چیه؟ اثرش اینه که وضومون صحیح میشه. اثر استصحاب در تکلیف چیه؟ استصحاب عدم حدوث اونجا. اثر استصحاب عدم حدوث اونجا اینه که تکلیف هم منتفی میشه و عقاب هم از بین میره. خب رضا میگه که مثاله ان نشک که شک کنیم در حدوث نجاست فلما در آب ول اثر المطلوب تصحیح الوضو. اون اثری که ما مطلوب ما است دنبالشیم اینه که وضو رو تصحیح کنیم، تصحیح الوضوء بهی، با این در واقع اصل عدم حدوث نجاست. و خدمت شما عرض شود که استصحاب جاری میکنیم وضوء رو تصحیح کنیم. این زمین بهی میخوره به ما، یعنی تصحیح الوضوء بالماء، این وضوء با آب رو میخوایم صحیح کنیم. خب حالا صحت وضوء با آب منوط به چیست؟ و هو منوط به عدم حدوث نجاسه. این منوط به اینه که نجاستی حادث نشده باشه. فلذا فنجدی استصحاب عدم حدوث نجاسه، برای اینکه صحت وضوء رو ثابت بکنیم جاری میکنیم استصحاب عدم حدوث نجاست رو و نسبت رو به تعبد الاستصحابی با دلیل استصحاب ثابت میکنیم که ان الوضوء بهی صحیح، وضوء با این آب صحیح است. اگر شما به دنبال استصحاب، پس اینطور میشه نتیجه، اگر دنبال استصحاب عدم حدوث هستید، استصحاب عدم حدوث مفادش مشخصه، نتیجهش هم مشخصه، اما به نظر نمیرسه که ما در بحث براءت دنبال عدم حدوث باشیم. ما دنبال این هستیم که همین که علم پیدا نکردیم به تکلیف، این عدم علم ما منجر به چی بشه؟ نفی عقاب بشه. لذا ایشون میگه و اما اذا کان الاثر المطلوب اثبات هو بالاستصحاب یکفی فی تحققه واقعا مجرد و عدم العلم به حدوث ذلک شی فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فالحدوث. اما اگر اثر مطلوبی که اثباتش با استصحاب میخواد صورت بگیره که کفایت میکند در این اثر مطلوب، فی تحققهی، ضمیر تحققهی میخوره به اثر مطلوب، اثر مطلوبی که اثبات میخواد بشه با استصحاب کفایت میکنه در تحقق این اثر مطلوب واقعا صرف عدم علم به حدوث آن شی، خب این اثر فیکون ذلک الاثر، کدوم اثر؟ همین اثر مطلوب. این محققا وجدانا، این وجدانا محقق است، فی حالت شک فی الحدوث، در حالتی که ما شک در حدوث داریم و این شک در حدوثمون هم مسبب از عدم علم ماست. ولا نحتاج هینا اذن الا اجرا استصحاب عدم الحدوث، ما اینجا دیگه اصلا نیاز به اجرا استصحاب عدم حدوث نداریم. و مثال ذالک محل کلام، مثال این بحث محل کلام ماست نه مثال قبلی. چرا؟ لأن الاثر المطلوب هنا هو التأمین و نفی استحقاق العقاب. اون اثر مطلوبی که اینجا مد نظر ماست تأمین، امنیت مکلف و نفی استحقاق عقاب است. و هذا الاثر مترتب على مجرد عدم البيان و عدم العلم به حدوث التكليف. اساسا ما نیاز به استصحاب نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این اثر مترتب است بر صرف عدم بیان و عدم علم ما به حدوث التكليف. چرا؟ وفقا لقاعده قبح العقاب لا بیان، بر اساس قاعده قبح العقاب لا بیان این اثر به صرف عدم علم ما ترتب داره. همین که ما علم نداریم این اثر بار میشه به خاطر قاعده قبح عقاب بلا بلا. فهو حاصل وجدانا، این اثر، کدوم اثر؟ بازه تأکید میکنم، یعنی نفی استحقاق عقاب، این اثر وجدانا حاصل است و ایو معنن هی نیزن لمحاولت تحصیلهی تعبدن بالاستصحاب، اگر که این اثر وجدانن حاصل است، چه معنایی هی نیزن در این هنگام وجود دارد برای درخواست تحصیل این اثر، اون هم تحصیل این اثر از باب تعبد به استصحاب عدم حدوث؟ چه معنی میتونه داشته باشه؟ اصلا چه نیازی داریم به استصحاب؟ و هل هو الا نحو من تحصیل الحاصل؟ آیا اینطور نیستش که این استصحابی که شما دارید انجام میدید یه گونه ای از تحصیل حاصله؟ مگر قبلا این اثر حاصل نبوده؟ چرا دنبال این هستید که دوباره این اثر رو حاصل کنید؟ اگه این کار رو بخواد بکنید میشه تحصیل حاصل رو محال هست. آقای سعد اشکال میکنه، میگه آقا این اشکالی که شما در واقع متوجه بحث کردید صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا ما شما دارید چی میگید؟ میگید که استصحاب در اینجا لازم نیست، چون ما خودمون با قاعده قبح اقامه بلا بیان ثابت میکنیم که عدم علم ما مساویس با نفی اقامه. خب آقای صد چی جواب میده؟ میگه خب من که قاعده قبح اقامه بلا بیان رو قبول ندارم، همین چند صفحه قبل براتون رد کردم و گفتم که اساساً در مواجهه قبح اقامه لا بیان با حق و طاعت، قبح اقامه لا بیان هیچ ارزش در واقع اعتباری برای من نداره. بنابراین صرف این که شما میگید عدم علم در نفی عقاب کافی است، این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ چون این حرف بر اساس مبنای قبح اقامه بلا بیان است که شما چون علم نداری اقامه هم نیست، اما بر اساس مسلک حق و طاعه آیا همچین مدعای قابل پذیرشه؟ چون علم نداری پس اطاعتی از جانب عبد نسبت به مولا نباید باشه؟ اتفاقا حق و طاعه میگه نسبت به تکالیف محتمله تا زمانی که شارع ترخیص در ترک اونها رو نداده باشه شما تکلیف دارید و باید عمل کنید. خب این اشکال اول. اشکال دوم هم این که اینجا کی گفته تحصیل حاصله؟ متاسفانه اینجا خلطی صورت گرفته، اینجا تحصیل حاصل اتفاق نیفتاده. همین مقدار رو بخونیم اشکال دوم براتون توضیح میدم بعدش، چون یه مقدار توضیحش طولانیه، میترسم مطالب قبلی از یادتون بره، تطبیقش بر متن مشکل بشه. خب میفرماید که و هذا الاعتراض غیر صحیح لعده اعتبارات. البته من فکر کنم متن قبلی نخوندم، متن قبلی خوندم. و هذا الاعتراض غیر صحیح، این اشکال صحیح نیست به خاطر تعدادی از اعتبارات، به خاطر دلایلی که الان میخوایم عرض کنیم. منها اننا ننکر قاعده قبح قابل بلا بیان، ما قاعده قبح قابل بلا بیان رد میکنیم، انکار میکنیم. فل اثر المطلوب لا یکفی فیه اذن مجرد و عدم العلم، اثر مطلوبی که شما دنبالش هستید که نفی عقاب باشد کافی نیست در اون، در این هنگام صرف عدم علم. کما هم واضحان من مسلک حق طاعت، کما اینکه این از مسلک حق طاعت روشن و واضح است. خب تا همینجا کسی سوالی نداره؟ ابهامی، اشکالی؟ اگه نیاز داشته شما دور توضیح بدیم بفرمایید. اما اشکال دوم، آقای سعد میگه که شما گفتید که اینجا تحصیل حاصله، اما باید شما عرض بکنیم که اتفاقا اینجا تحصیل حاصل نیست و به بیان دیگه اثری که با استصحاب ثابت میشود با اثری که قبل از استصحاب میتواند ثابت باشد تفاوت داره. توضیح و زالک. آقای صدر میگه که برفرض ما قبول کنیم که قاعده قبح قابل بیان صحیحه. فرض کنید ما قبول میکنیم قاعده قبح قابل بیان صحیحه. شما اشکالتون چی بود؟ اشکالتون این بود که چون قاعده قبح قابل بیان هست، ما از عدم علم نفی عقاب میفهمیم و دیگه نیازی به استصحاب نداریم. صحیح؟ خب به شما عرض میکنیم که اگر قاعده قبح قابل بیان بر مبانی شما، بر اساس ادعای شما درست باشد، اثرش با استصحابی که میخواییم اثبات بکنیم متفاوته. قاعده اقابه بلا بیان، قبح اقابه بلا بیان میخواد به یه تکلیفی که مشکوک اقاب بر اون قبیحه. اما چه تکلیفی؟ تکلیفی که اذن شارع در اون برای ترک به شما نرسیده باشه. به بیان دیگه قبح اقاب لا بیان میخواد بگه که اقاب کردن بر مخالفت با تکلیف، خواهش میکنم این جملاتی که عرض میکنم و دقت بکنید دقیقه، میخوام این کلمات رو توجه داشته باشید. قاعده قبح اقاب لا بیان مفادش اینه که میخواد بگه که اقاب کردن قبیح هست. قبیح هست بر چی اقاب کردن؟ اقاب کردن قبیح هست بر مخالفت کردن با تکلیف مشکوکی که در آن تکلیف مشکوک اذن شارع در ترک اون تکلیف به ما نرسیده. قبح اقاب لا بیان اینو میخواد بگه دیگه. اما ما با استصحاب چی رو میخواییم بگیم؟ ما با استصحاب میخواییم بگیم که اقاب کردن بر تکلیف، مخالفت با تکلیف مشکوکی که اذن شارع در مخالفتش بیان شده قبیحه. خب این یه درجه بالاتر از قبلی است. ما با استصحاب اینو میخواییم بگیم. ما با استصحاب میخواییم بگیم که شارع اذن داده در مخالفت با این تکلیف مشکوک، لذا اگه بخواد اقاب بکنه این اقاب قبیحه. اما توی قبح اقاب لا بیان نهایت چیزی که اثبات میشه، میگه آقا تکلیف چون مشکوکه و چون ما نمیدانیم که اذن شارع در ترک این تکلیف به ما رسیده یا نه، اگر بخواد در اساس این مخالفت با این تکلیف اقاب بکنه این اقاب قویه. اما با استصحاب ما یه پله بالاتر میخواییم بگیم. با استصحاب میخواییم بگیم این تکلیف مشکوکه یه طوریه که اذن شارع در مخالفت با این تکلیف به ما رسیده برخلاف حالت قبل. بنابراین مخالفت با همچین تکلیفی اساسا اقاب در اون منتفیست. اونجا که اصلا تحصیل حاصلی نیست. چه تحصیل حاصل اینجا وجود داره؟ دو تا اثر متفاوت از همه. همینو بخونیم. و منها انهو حتی اذا آمنا به قاعدت قبه لعقاب لا بیان، چنچه این است که حتی اگر ما قبول کنیم، ایمان بیاوریم، بپذیریم قاعده قبه لعقاب لا بیان را، فلا شک فی ان قبح العقاب علی مخالفت تکلیف مشکوک که لم یصل اذن الشارع فیه ثابت به درجه اقل من قبحی علی مخالفت تکلیف مشکوک که قد بین اذن الشارع فی مخالفته. میگه حتی اگر ما به قاعده قبح عقاب بلا بیان ایمان بیاریم و اون رو بپذیریم و تسلیم اون بشیم، لا شک، شکی نیست که قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که لم یصل اذن شارع فیه، اذن شارع در مخالفت با این تکلیف به ما نرسیده است، زیر این مخالفت تکلیف تا آخر تا سر اذن الشارع خط بکشید بنویسید مفاد قاعده قبح اقاب لا بیان. میگه شکی نیست که قبح اقاب بر همچین مخالفتی ثابت است به یک درجه پایین تر از قبح بر مخالفت تکلیف مشکوکی که قد بین بیان شده است اذن شارع در مخالفتش. زیر این خط سوم خط بکشید بنویسید مفاد استصحاب عدم حدوث. قطعا اون قبح اقابه درجهش از قبح اقاب دوم کمتره. چرا؟ چون توی قبح اقاب بلا بیان اذن شارع در مخالفت با این تکلیف صادر نشده، لذا اقابه خیلی قبیح نیست، اگرچه قبیحه. اما توی استصحاب عدم حدوث مخالفت اذن شارع در مخالفت با این تکلیف مشکوک بیان شده، یعنی شارع اجازه داده که آقا با این تکلیف مخالفت بکنی. با وجود این که اجازه داده میخواد اقاب بکنه، خب قبح این اقاب خیلی بیشتر از اقاب قبلیه. والمطلوب بالاستصحاب به واسطه استصحاب بیان شده، گفتیم که با استصحاب داریم ثابت میکنیم. والمطلوب بالاستصحاب تحقیق هذه الدرجه الاعلى من قبل اقاب المعذريه و ما هو ثابت به مجرد شک درجه ادنا فليس هناك تحصيل للحاصل. میگه آن چیزی که مطلوب استصحاب است محقق شدن این درجه اعلا و بالا و زیاد از قبح اقاب و معذریت، اما هو ثابت به مجرد شک درجه الادنا، نه اون چیزی که ثابت است به صرف شک در درجه پایین تر. با استصحاب ما اینو نمیخوایم ثابت بکنیم. فلیس هنا که تحصیل للحاصل، پس تحصیل حاصلی نیست. استصحاب یه اثر داره، او قاعده قبح اقاب بلا بیان اثر دیگه ای داره که از جهت رتبه و درجه در مرتبه پایین تری است. این هم اشکال دوم. پس این استصحابا به درد ما نمیخوره یا میخوره؟ آقای سعد میگه میخوره. آقای سعد با پاسخ به این اشکالات آقای ناینی در اصل تصریح نمی کنن، ولی ظاهر اینه که با وجود این که آقای ناینی اشکال کرده اما اشکال ها وارد نیست. یعنی حتی بنابر مسلک خود قاعده قبح اقاب لا بیانی ها باز اشکال وارد نخواهد بود. خب یه استراحت بفرمایید، ساعت بعد ادامش رو خدمتتون هستیم. والحمدلله رب العالمین.